بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه وهم شهداء من أعظم الإسلام صلواتي إهدا لكم. پیشا پیش تولد پیامبر عظیم الشان اسلام و همینطور تولد امام صادق صلوات الله علیه و آله را به پیشگاه مقدس ملی حضر ارواح الافضال و همه دوستداران اهل بیت و طالبان حقیقت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدواریم خدای متعال به برکت این دو میلاد بزرگ رحمت‌های واسعه خودش را بر همه مردم، به خصوص پیروان راستین این دو بزرگوار گسترش بدهد و در ظهور ولی عصر تعجیل بفرمید. جلسات اخیر ما درباره علم صحبت می‌کردیم، به امید اینکه خدای متعال به برکت کلمات اهل بیت منت بر ما بگذاره و ما را از جهل نجات بده. حالا همینا وسیله‌ای برای توسل است در واقع. اجمالا در حدی که خدای متعال توفیق داد از کردیم که مطلوبیت علم فطری است، ولی همه علوم در یک سطح از مطلوبیت نیستند و از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند و انسان ناچار از این عمر کوتاهی که داریم و فرصت‌های اندکی که در اختیارش هست گزینش کند و از دنبال علومی بره که نفعش برایش بیشتر هست و اگر اونها را فرا نگیره خسارت عظیمی کرده و چه در سال ضرر مبتلا میشه. یک بیان کلی از کردیم که بتونه یک محک کلی باشه برای تشخیص این موارد، اون نش یک اعتبار عقلی بود، تحلیل عقلانی بود. امیدواریم که با توجه به همین نکته و مطالبی که از قرآن کریم و روایات شریف هم استفاده میشه بتونیم مثلا سوالاتی که در اطراف این موضوع مطرح هست جوابهای روشنتر و اطمینان بخشتری پیدا کنیم. برای اینکه روشن بشه که ما در این زمینه احتیاج داریم به اینکه مقداری بیشتر دقت کنیم، ملاحظه می‌فرمایید اینکه این موضوع از واضح‌ترین موضوعاتی است که بشر می‌تونه درباره‌اش بحث بکنه و گفتگو کنه. اهمیت و ارزش علم و به عنوان مزاح هم گاهی مرز کردیم که اولین انشاهایی که به بچه ها تو مدرسه ها میگن میگن فایده علم میسید و ما هم بچه که بودیم مینوشتیم بسی واضح و مبرهن است که علم بسیار مفید است. یه همچه موضوعی با این وضوح میبینیم سوالاتی ابهاماتی در اطرافش هست که گاهی اشخاص عمیق و متبحر در بعضی علوم را هم دوچار شبهه می کنه یا احیانا اشتباه. شاید گاهی کمک میکنه به این اشتباهات بعضی تعبیراتی که در روایات یا در کلمات بعضی بزرگان وارد شد. حالا من اینها رو عرض میکنم برای اینکه اول شبهه را تقویت کنم، یعنی عرض بکنم که چه ابهامهایی هست تا بعد ببینیم انشاءالله به لطف الهی جوابهای روشنتری براش پیدا کنیم. روایاتی هست که فرمودن علوم حالا با اندکی توضیح یعنی علوم مفید چند چیزه و غیر از این چند چیز دیگه علم لازمی نداریم ما، اونا دیگه بقیهش فضل است. بابی هست در بهار و همین کتاب علم درباره اینکه چه علومی منظور اولیای دین هست و بهش اهمیت نمیشه. حالا شاید اگه خدا توفیق داد بعضیشان اشاره بکن. این یکی از جهات ابهامی میشه که واقعا اگر علم همین چیزاست پس دیگه مردم دیگه ول معطلن، دانشگاه ها رو باید پس حوزه ها رو باید ترکیم لاقل بخشی ازش. این چطوره که این علم رو میفرماد به این ستا؟ حالا بعد این سی روایت معروفش رو بخونن، روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما العلم و ثلاثه آیتون محکمه او فریضت العادله او سنتون قائمه و ما اداهن فضلون. علم سه چیزی، تعبیر روایت این است آیتون محکمه، ظاهر شعنی آیات محکمه قرآن، او فریضت العادله، فرائضی که در دین تعیین شده، حقوقی که برای اشخاص تعیین شده، مثلا مواریث نمیدونم، او سنت قائمه یا سنت های دینی، سنت های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. درباره این روایت خود بزرگان از جمله خود مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در اینکه منظور از این سه علم چیه بحثایی کردن، اختلاف نظرهایی است که منظور از این آیه محکمه فریضه تماندن اینا چی؟ بعضی گفتن ناظر هست به محتوای علوم، یعنی اون مطالبی که شما لازمه یاد میگیرید این سه چیزه، بخشی از آیات قرآن که آیات محکمه هست اینا رو باید یاد بگیرید، علم هست، و یک سلسله احکامی که در زندگی مورد حاجتتون هست برای نظم جامعه، فرایزی خدا تعیین کرده یا فرایز شامل فرایز فردی و عبادی هم بشه مثل نماز و روزه و سومش هم سنت های پیغمبر، مستحبات، واجبات، اون فریضه یعنی واجبات مثلا یعنی مستحب که عملا میشه یک بخشی تفسیر قرآن مثلا و فقه، فریضتون عادله و سنتون قائمش دیگه فقه هست، واجبات و مستحب، آیات محکمه شد فقط آیات محکم قرآن سنایی که متشابهات نیست مفاهیمش کاملا روشن است و اینا، این بخش هم را باید یاد گیره. متشابهاتش لزومی نداره، برای اینکه ان الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. این یه جور تفسیری است که منظور از علم این سه چیز، یعنی در بین محتوای علوم این سه چیز اهمیت داره. بعضی دیگه تفسیر کردن که منظور منابع این علم را خواستن معرفی کنن، علمی که از قرآن گرفته میشه، آیت المحکمه. منظور فقط خود آیات یا مثلا تفسیر یک آیه نیست، منظور اینه که علومی که شما از منابع وحیانی بگیرید، از قرآن بگیرید، او فریضتان عادله، یعنی ضروریات دین که همه میدونند، او سنتان قائمه یعنی سیره عملی. سنتان قائمه رو یعنی سیره عملی، فریضتان عادله یعنی ضروریات و قطعیات دین، و آیت و محکم یعنی اینکه علومی که از قرآن گرفته میشه، منظور منابع یعنی کتاب و سنت. سنت یا سنت لفظی روایات شریفه، یا سنت عملی سیره علمی. خواستن این منابع را معرفی کنند که اینها منابع معتبری هستند، از جای دیگر اخذ بشه اعتبار اینه. و تفسیرهای دیگری هم کرد. این جور روایات که نظایرش هم به لحنهای دیگری هم وارد شده، منشه این میشه که آدم توهم کنه که در اسلام علمی که معتبر است یا ارزش داره منحصر به مثلا فقه هست و مختصر یا علم کلام یا تفسیر مثلا میچنم. بعضی هم تفسیر کردن آیت و محکمه را به اعتقادات و کلام، سنت القائمه را، فریضت العادله را به اخلاق، و سنت القائمه رو به فقه. بعضی هم اینجور تفسیر. این یکی از منشأهایی که موجب سوال میشه که واقعا آیا هر علمی از نظر اسلام مطلوبه و یا منحصر به این. وقتی علم میگن همین دو سه چیزه، بقیهش دیگه اصلا محل بحث اولیای دین نیست. در مقابلش هم وقت کسانی شبهاتی القا کردن که ما روایاتی داریم. اولا اطلاقات روایات شامل هر علمی میشه، ثانیا شواهدی هست که منظور علوم محتوای، یعنی از منابع دینی نیست. اطلب العلم رو به سین، اون روز که چین علوم دینی نبوده که بگن برو به چین شده برید، پس فهم میشن خیلی دایرش بسه. بران یک اختلافی پیش، منظور چیه؟ این یک زمینه برداشت‌های متفاوت و اختلاف درباره ارزش علم است. در عرف ما هم، در عرف زمان ما اینا عرض می‌کنه. علوم را ما دو دسته می‌کنیم، میگیم علوم دینی و غیر دینی. ما معمولا طلبه ها وقتی که به این روایات درباره فضل علم و اینا میرسیم، با شواهدی که در بعضی روایات اینا پیدا میشه، میگیم منظور فقه هست. علم دینی یعنی فقه و دیگه لوازمش، مقدماتش و اینا. به خصوص روایاتی که درباره تفقه و اینا خیلی وارد شده، تأکید شده، مثل روایاتی که از امام صادق سلام الله علیه وارد شده که دوست داشتن جوانهای شیعه برو به زور تازیانه شده برن فقه بیاموزن. این معلومه کنی که اهمیت در نظرشون مسائل فقهی است. یا درباره طلب حلال و حرام، شناختن حلال و حرام، روایات زیادی هست در فضیلت شینا، اینام شاهدشه. پس اون چه مطلوبه علم دینی، وقتی میگیم علم یعنی همین علومی که ما طلبه ها میخونیم، اصلش فقه هست، لوازم و توابعش، مثلا ادبیات باید بخونیم تا بتونیم از منابع استفاده کنیم، و یا رجال و درایه برای اینکه از اسرارش رو تصفیه کنیم. اینا به همین، یعنی همین علومی که ما طلبه ها مشغول هستیم، اونا دیگه علم نیست، ارزش نداره. اینم یه عرفیتیست. حالا این اخیراً میدونید بحث‌های زیادی شده که آیا ما علم دو جور داریم، علم دینی و غیر دینی داریم، و ملاکش چی هست و به چه لحاظ این دینی و به چه لحاظ غیر دینی، و یکی بحث‌های زیادی که درباره اسلامی کردن علوم دانشگاه و علوم انسانی و این حرفا بند شده. اینا خیلی هاشکالی ابهام هاییه که در باره ارزش علم از دیدگاه اسلام و مسائل مربوط بهش داریم. منابع معتبرش چیه؟ آیا از چه کسانی باید استفاده کرد؟ یک نوع که عرض میکنم باز برای اینکه بیشتر این شبهه ها روشن بشه تا سعی کنیم جواب فانی کننده این پیدا کنیم. کسانی هستن، شاید حتما نمونه هاش رو دیده باشید، یه وقتی شیوع بیشتری داشت این گرایش ها، گرایش هایی که معمولا اسم شایش اخباریگریست. یه وقتی در خود قم بعضی علمایی بودند، بالاخره اصلا معروف بودند به اخباریگری و چند تا شاگردی داشتند و به مکتبی بود در آن. قبلش که در بلاد دیگه و در حوزه‌های دیگه سوابق زیادی داره اختلاف بین اخباریگری و اصولی و اینا. عده زیادی از بزرگانی بودن که گرایش های اخباری داشتن و با اصول مخالف بودن. بعضی ها دیگه خیلی نه اصولی بودن و بیشتر بحث‌هاشون، درس‌هاشون، کتاب‌هاشون در مورد اصول بوده و خیلی بین اینها گاهی اختلاف نظرهای تندی پیش آمده. نمیدونم یه بار دیگه برای شما هم توی مجلس عرض کردم یا نه، در همین عصر ما اینسته که من جوان بودم یا جوان تر بودم، یه آقای بزرگواری ملا بود تحصیل کرده و اینا، در حضرت عبدالعظیم ساکن بودش. ایشون ترجمه هم بر اصول کافی نوشته شده که الان ترجمه معروف اصول کافی مال ایشون است. نقل شده از ایشون که ایشون گفته بود دو بار بر اسلام ضربه شدید وارد شد. یه وقت وقتی که به اهل بیت جسارت کردن در اوایل صدر اسلام و حق اهل بیت را رسم کردن، یه وقت هم وقتی که شیخ مفید اصول را وارد شیعه کرد. شیخ مفید رو با اون عظمتش که ایها الاخ الصدیق، امام زمان روش می فهمن تو برادر عزیز، خلا عزز است. این آقام این را به عنوان خیانت بزرگ معرفی میکرد که مذهب شیعه روایات اهل بیت بود، اصول از کجا پیدا شد؟ مال سنیاز بود و شیخ مفید اینا رو وارد مذهبی. منظوری همچو برخوردهای تنگ نظرانه یا سطحی نگرانه ای که باعث اختلاف منتطها بین بزرگان و به تبع اونها اتباعشون، احنا اخباری و اصولی هم دیگر را تخته او و یا بیش از تخته. اونا مستندشون همینه که مثلا روایتیست که علم آن است که از ما اهل بیت باشد، چیزی که از ما حاصل نشده به دست نیامده اون تعبیرات چیزی جهالت هست که می دارن به دیوار بزنید یا همچه تعمیراتی. ما خیال میکنی که یعنی هر مطلبی که از روایتی از ائمه اهل بیت نداشته باشه هیچ ارزشی نداره، نباید یاد گرفت، نه یاد گرفتنش ارزشی داره و نه اصلا باید دنبال کرد و سرم دور ریخت اینا رو. یه همچون تصورات بله، شاید از اون طرف هم کسانی افراط هایی کرده باشن. منظورم میخوام بگم یعنی زمین های اختلافی هست که باید هم یک بیان قانع کننده ایم، هم پیش خدا حجت داشته باشه آدم، هم وجدان خودش قانع بشه، اینجوری باشه که عقلا پسند باشه اصلا این مطلبی چیزی که الان من خیال میکنم فکر میکنم در بین شما یک کسی باشه که این مطلبی رو که از این آقای بزرگم ها خدا رحمتش کنیم نقل کردم بپسنده، حالا صحیح ما شیخ محفیظ و یه همچو معرفی کنیم و یه همچو ظلمی را یا جنایتی را بهشون نسبت بدیم. مسلم اینطور نیست. پس چیه قضیه؟ چرا اینجور اختلافات بیداشت؟ بعد در همزمین زمان ما همون مواهلی که من همه های بوجودی اومده بودن قم، یک کسانی بودن در همین قم و بعضی اطفایشون در شهرهای دیگه که اصلا ترویج اخباریگری میکردن، منبری معروفی داشتن و بین مردم اختلاف شده بود و نگرانی های حتی مثلا در این که تولد امام زمان سلام الله علیه چه روزی است، اون گرایش های اخباری هنگری می گفتن 8 ماه شعبان هست، روایت معتبری هم داره می اونا به این روایت عمل می کردن و اونا دیگر رو تخته می کردن. چرا نیمه شعبان جشن می گیرد؟ جشن بعد 8 شعبان. یا حتی نقل می شد که قالب تحریف قرآن نامودن، می گفتن مثلا حتی بعضی سوره هایی که در نماز هم میخونید کلماتش رو باید جوری دیگه میخونید. اینا از یک سو این اختلافات، از یک طرف بالاخره ما احساس میکنیم میخوایم به عنوان یک مردم زنده در دنیا، مردم مسلمانی در دنیا زندگی کنیم، امر ما به همین مسائل نمیگذاریم و خیلی چیزا باید بدونیم. حتی در مسائل دینی من ما که صرفا بخواییم به همین فقه اکتفا بکنیم خیلی مشکلات برای جامعه همون پیش برنه. این شبهاتی که سایت ها پخش میکنند، کتاب ها نوشته میشه، شبهایی درباره اصل اسلام، درباره تشیع، همه اینا را با روایت نمیشه جواب داد. همه وقتی به روایت میگیم یعنی ما صاحب گوینده این روایت را امام معصوم میدونیم و او استناد میکنیم، ما اصلا خداش را قبول نداره یا پیغمبرش را قبول نداره، چجور استناد بکنیم ما به روایت باشیم؟ و حالا فرض کنیم صرف نظر از استنادش به امام معصوم محتواش را نگاه کنیم، مگه همه مشکلات ما تو روایات حل شده جوابش بوده؟ مشکلات فقهی من همش تو روایات نیست، بسیاریش رو باید با شهرت و شهرت فتوایی و نمیدونم اجماع و این چیزا اثبات بکنیم. اینجور نیست که برای هر موضوع هر مورد خاصی ما روایت صحیح و سند معتبر قابل استناد داشته باشیم. چرا سبب این که این همه مسائل اعتقادی داریم ما اینا پس کی باید جواب بدیم؟ حالا اینا واجب نیست رفع شبهات در زمینه توحید، نبوت، معاد و سایر چیز. خب اینا میدونیم یقینا که اینا احتیاج هست، اما اگه صرفا فقط گفتیم علم یعنی فقه، البته ارزش فقه به هیچ وجه نباید کاسته بشه. ما هنوز هم با اینکه حوزمون اکثریت قاطعش به فقه مشغول هستن، هنوز هم موافق از کافی فقیه نداریم. این معنیش نیست که من بخوام نسبت به فقه مثلا از بکنم زیادی شده و اینا، مخصوصا از لحاظ عمق، شاید از لحاظ کمیت تعداد کم نباشه، اما از لحاظ عمق امثال شیخ امثالی و اینا کم داریم. ولی صحبت اینه که فقط با فقه مشکل ما حل نمیشه. حتی همین آیه ای که برای فرق تفقه و استلام میکنیم که فلولا نفر من کل فرقت طائفت من هم لیتفقه فی الدین تفقه فی الدین، بعیده که فقط همین فقه معروف اصطلاحی باشه، بلکه بعدش داره ولی ینظر قوم و مزارت جمعیلی، یاد گرفتن مسائل یا حتی اجتهاد لازمش انظار نیست، انظار بیشتر در مقام موعظه و هدایت و ارشاد و این چیزاست. ولی ينظر قوم و مزارج و علیهن لعلهم یحذرون، صرف بیان مسئله یا اجتهاد کردن که لعلهم یحذرون توش در نمیاد. و ظاهرن تفقه و معنای لغویش منظوره یعنی جرفکاوی در معارف دین، یه بخشش هم فقه اصطلاحی است. اینا من فقط از نمی کنم، بزرگانی فرمودن، حتی به نظرم تا کلمات مرحوم شهید ثانی هم هست. علی ای حال عرض بنده فعلا در مقام قضاوت در این باره ها نیست، خواستم بگم این زمینه های وجود داره در این مسئله ای که فکر میکنیم واضح ترین مسائل است که علم را باید آموخت و این علم خیلی ارزش داره، مخصوصا علمی که مربوط به دین هست. اما سایر مسائل چی؟ آیا اسلام را اونا ارزشی قائل نیست؟ یا اگه هست چیه چگونه؟ مطالبی که قبلن عرض کردیم دقت بشه شاید خیلی از اینا را جواب بده. گفتیم بعضی از علوم هست که ذاتن مطلوب هستند، خودش موضوعیت داره، یعنی انسان باید خود این علم داشته باشه تا به کمال برسیم. گاهی هستن بعضی هستن نه، حلم هستن مقدم هستن برای عمل، مثل فقه. فقه دانستن این که فرض فرمایید پران حکمی مثلا احکامی که کم اتفاق میفته و نادر هست وقوعش در این یک فضلیست، اما اصالتا دانستن این برای عمله، یاد میگیریم تا چگونه عمل کنیم یا به دیگران بگیم چگونه عمل کنن، به هر حال مقدمه عمل است. این علم دوم است، غیر از شناخت خداست که خودش مطلوبیت ذاتی داره، این مطلوبیت غیری داره، مقدمه است. بعد نوبت میرسه به چیزهایی که مقدمت المقدمه است، یعنی برای اینکه ما فقیه بشیم باید ادبیات عرب بیاموزیم، رجال و درایه بگیریم، تفسیر قرآن دست کم اون چه مربوط به آیات احکام هست بلد باشیم، اون دیگه مقدمه تل مقدمه هست. اینا اهمیتش از لحاظ اصالت و مقدمیت تفاوت میکنه. این یک معیار هست. معیار دیگه چیزهایی است که نفعش بیشتر هست و موجب فضیلت بیشتری برای انسان میشه، طبعا اون چه مربوط به حیات آخرت و رضای خدا و قرب به خداست، اصالت بیشتری خواهد داشت، ارزش بیشتری خواهد داشت. اونای دیگه هم هرچه در این مسیر واقع بشه، ولی میرسه تا اونجایی که مادی ترین علوم هم میتواند ارزشی داشته باشه در حد وجود. اون وقتی که جامعه اسلامی برای این که زیر دست کفار نباشد و اینکه عزت اسلامیش حفظ بشه احتیاج داره به اینکه دستش به کفار دراز نباشه، علومی رو باید داشته باشه تا بتونه سیادت و عزت و عظمت اسلام را حفظ بکنه. ولی اینکه اون فی حد نفسه خود بود، مثلا چندون ارزشی نداشت، اما از این لحاظ میتونه تا حد وجوب پیش بره. وقتی حفظ عزت اسلامی واجب شد، مقدماتش هم واجب خواهد بود. پس ما باید برای ارزشیابی علم، یکی حسن فعلیش را در نظر بگیریم که فی حد نفسی چیز مفیدی باشد، ولی برای اینکه ثواب عالی داشته باشه باید حسن فاعلی داشته باشه، یعنی نیت و نیت الهی باشد، چه در علم توحیدش، چه در کلام، چه در فقه، چه در اصول، چه در ادبیات و چه در هر علم دیگری. اگر انگیزه الهی شد اون حتما ارزش داره، اما اگر از انگیزه دنیوی شد گاهی ممکنه ارزش منفی هم داشته باشی. که بعضی روایات رو خوندیم، کسی که علم مثلا طلب العلم لیبای به العلماء او یماری به صفحا او یصرف به وجوه الناس الی فلیتبوا مقعده من النار، که حسن فاعلی شرط لازم برای ارزش داشتن درسی علم است. اون بحث هایی که میشه که چه علمی، اونا حسن فعلیش را حساب میکنن، کار خوبی سنه، اما من به چه نیتی این را تحصیل کنم تا ثواب داشته باشم، علاوه بر حسن فعلی و حسن فاعلی هم داشته باشم، یعنی نیت من و نیت الهی باشم. هر قد خالصتر و برای تقرب بیشتری باشه ثواب بیشتری خواهد داشت. اینا رو جوابش از اون مقدمات که خواندن گفتیم روشن میشه. بنابراین اگر ما احتیاج داشته باشیم برای نیازهای جامعهمون، برای معالجه مریضها و مسلمان به یک علمی که نه آیه قرآن داره نه حدیث داره و هم نه حتی استاد مسلمانی داره، باید بشیم استاد یهودی بخونیم، علی عزو بالله اگه یمشوزی بیشون، اون علم واجبه برای حفظ جان مسلمان، باید رفت اون علم فرا گرفت. اما ثوابش وقتی هست که من اونا برای خدا تحصیل کنن، نه فقط برای درآمدش. و همیشه سایره بود. به هر حال این موضوعات که معمولا در جای دیگه تو حوزه کلاس های درس اینا مطرح نمیشی و همینطور با مسامعه از کنارش میگذره آدم، هر کسی هم اعمال سلیقه شخصی میکنه، اون میگه من نظرم این است، اون میگه منم نظرم این است، و هم باعث این میشه که اختلافاتی بین مسلمان ها پیش بیاد. الحمدلله عرض کردم حالا این اختلافات بین اخباری و اصولی و اینها تقریبا ریشه‌گن شده، البته در بعضی کشورها، در بحرین، در بعضی کشورهای دیگه هنوز هست، ولی معمولا تو حوزه‌های ما دیگه مثل طرفداران اخباری و اینها نادر ممکنه گاهی پیدا بشه، کسی قابل توجهی نیست، ولی بالاخره زمینه این اختلافات هست، کج سلیقگی ها و شذوذاتی که ممکنه در فهم افراد باشه ممکنه زمینه های پیش بیاد که از این چیزها رو برای ما پیش بیاد. و از اون طرف هم یا کسانی خیلی گشاده دستی می کنند و هر علمی اسمش علم باشه ولو یک فرضیه ای باشد از یک ملحدی تا تضاد با اسلام هم داشته باشه، اون دانش هست دیگه، ما در اصل دانشجو هستیم، اون علم هم در اسلام مطلوبه، چه فرق میکنه؟ شما دانشجوی فقه هستین، ما هم دانشجوی فرض کنیم که جامعه شناسی اینجا هستیم یا علوم سیاسی هستیم، اونم علم دیگه داریم. و اون وقت توی این علومی که از خارج آمده چه ضعف هایی وجود داره و چه منشأ های فسادی هم در اعتقاد هم در رفتار پیش میاد خدا میدونه. اگه یادتون باشه سفر اخیری که مقام معظم رهبری داشتن در قم، در یکی از بیاناتشون صریحا فرمودن که علوم انسانی امروزی که در دانشگاه ها تدریس میشه نه تنها بعضیش خلاف دین است، بلکه بعضیش ضد دین است. مخصوصا تصریح کرده فرانست تنها این نیست که خلاف دین است، یعنی دین یه چیزی میگه اونا میجزدی، اصلا اون دین براندازه. و متاسفانه اونطوری که باید شاید ما نتونستیم وظیفه‌مون رو در این زمین ها انجام بدیم. یه مقدارش هم این بوده که در محیط ما، در فضای ذهنی و فکری و زندگی ما، علم یعنی همین فقه و اصول و مقدمات و مؤخراتش، دیگه سایر چیزا علم نیست، ارزش علمی نداره. این افراد و تفرید ها مشکلات برام یه دستاویزی میشه برای اینکه شیطان بزرگان ما را غافل کنه از بعضی تکالیفشون. و حالا ما جوانایی که تازه میخوان طلبه بشیم و یاد بگیریم و اینها، از اول نفهمیم که چه وظایفی داریم و چگونه باید اولویت ها رو رعایت کنیم و دنبال چی بریم، جامعه به چی نیاز داره، جامعه اسلامی ما برای اینکه اسلامی باشد به چه نیاز داره. بنابراین باز تأکید میکنم که روی اون بحث های مقدماتی که در جلسات قبل عرض کردیم راجع به اولویت علوم و ملاک ارزش علم و این حرف ها، باز یک مروری بفرمایید. چون ما هفته یه مرتبه میگیم جایزه میگیم، گاهی مخاطبی هم عوض میشن، عوض هم نشن تا هفته آینده متنی هست و چیزی که مثلا مرور بکنند و نه احساس نیازی میشه به مرور و اینا، دیگه فراموش میشه تا هفته یا سال بعد، دیگه اونقدر معلوم نیست چه نتیجه ای داشته باشه. اینه که بعضی ساش بد نیست که من تأکید بکنم که اینا مسائل حساسی است، باید اون رو حل کنیم، ما زندگیمون رو بر اساس اینها مبتنی کنیم، بفهمیم چه کار باید بکنیم، چه وظایفی داریم، چی برامون اهمیتش بیشتره. و بالاخره همه ما این مسائل فقهی را میدونیم که وقتی تضاهم بین مهم و اهم باشن، در با وجود تکلیف به اهم، نوبت به مهم نمیرسه. و همینجا عرض بکنم که در مقام ترجیح فعالیت های دینی و اسلامی خودمون باید مواظب باشیم واجب را فدای مستحب نکنیم. باید اول بفهمیم ما چه تحصیلاتی برامون وجوب داره و چه چیزهای دیگه مستحب است. مستحب کم ارزش نیست، اما وقتی است که ما تکلیف واجب دیگه در گیرمون نباشیم. وقتی واجب بود اگر نوع مستحب را به جا بیاریم، یعنی که به جای نماز صبح نافله صبح بخونیم، کار خوبی کردیم؟ به جای نماز ظهر نافله ظهر بخونیم. خب اینا اون 8 رکعت میخونیم، اون 4 رکعت بیشتر نیست، 8 رکعت نافله ظهر بخونیم، جای ظهر قبول میشه؟ تا تکلیف واجب داریم نوبت به مستحب نمیرسه، اونجایی که تزاحم داشته باشیم. اینا رو غفلت نکنیم. عرض کردم که برای اون روایات یه تفسیری شده که محتوای علوم را تقسیم میکنند به سه قسم و اینا، و یکی هم گفتن ناظر هست به منابع علم. این هم یکی از مسائل مهمیست که حالا ما بخواییم علم تحصیل کنیم، اینا از کجا اخذ بکنیم؟ منابعی که قابل اعتبار باشه و ازش استناد کنیم چی هستند و چگونه باید ازش بهره بردیم؟ این هم یکی از مسائل بسیار مهم است. و الان هم در جامعه ما، در فضای فرهنگی و علمی و حوزوی ما، کما بیش این بحث‌های داغ وجود داره که ما از چه منابعی میتونیم برای تحصیل علم به دست آوردن معلومات استفاده کنیم. شبیه همون که در باب فقه و اینا عرض کردم، روایاتی که هست که اون چه از ما خاندان بیرون نیامده اینها ارزشی نداره و اینها در این باب مطرح هست. یکی از همین نزاهایی که سابقه طولانی داره، شاید کمتر از اختلاف اخباری اصولی نباشه، همین اختلاف در معقوله که علوم عقلی تفصیلش چطور هست. و همینطور که میدونید از دیرباز هم گرایش های متضادی در دو قطب مخالف وجود داشت. کسانی یک روایتی هم نقل کردن که البته سندی نداره این اعتبار، ولی خب روایتش نقل شد. صرف این که یه سند نداشته باشه به نظر ما حق نداریم تکذیب کنیم. چون آدم فلان ناقل دروغگوی هم باشه، برای آدم دروغگو هم یه وقت راست میگه. صرف این که آدم دروغگویست، اونجایی که ما حجت میخواییم درش عمل کنیم باید اطمینان داشته باشیم که موثقه. اما حق نداریم بگیم این دروغه. یکی از خطاهاست. فرض فرمین درباره یک داستان تاریخی در کربلا یا در شام ما روایت معتبری نداریم. اصولا این چه درباره این تواریخ نقل شده، اینا همه از این فساق بنی امیه و اینا بودن ناقلینش. اینا غالبا اعتبار فقهی و اینا که نداریم. حمید بن مسلم رو نمیدونم کی اونا نقل کرده باشن این روایتی را، که این برای ما چه اعتباری داره میگن. ولی صرف نظر از اینا، صرف این که یه روایتی سند نداشت، ما نمیتونیم بگیم این دروغ است. این ادعاست. این که میگیم دروغ است، برای این ادعا باید حجت داشته باشیم. من میدونید من نمیخوام اسم ببرم، بعضی قسمت هایی که بعضی وعاظ و اینا مرسی خونه ها میخونن، بعضی دیگه خیلی سختگیری میکنن که اینا سند نداره و چرا میخونید و این حرف ها. اینا برای خود یک ابهامی رو ایجاد میکنیم که ما چه کنیم. اگر مرسی خان واعظ بخواد فقط به روزه های اکتفا بکنه که اعتبار روایاتش اعتبار فقهی داشته باشید، این باید بگردیم ببینید در تمام این اخبار و تواریخ چند تا اینجور روایت پیدا میکنیم. یه روایتی از امام باقر سلام الله علیه که در کربلا بودن، خودشون نقل بفرمان کنن کجا چی شد، یه اتفاقا میشه گفت سندش رو بررسی کنیم بود. اما روایت تواریخی که غالبا نقل کنندگانش از همون کوفیان بودن، اونایی که اومده بودن به جنگ زید و شهدا، اینا چند روزه میشه اعتبار داشت؟ معروفه ده. حالا نمیدونم واقعیت داره یا جوک هست، میگن یکی از بزرگان مرحوم آقای کلباسی در اصفهان اصرار کرده بودن که شما شب عاشورای روزه بخونید. ایشون امتناع میکرده بود، قبول نمیکرده بود. بالاخره یه شب خیلی اصرار گفت آقا خیلی من شاید روزه من پسند شما نباشه. خیلی مردم اصرار کردن، خیلی علاقه داشتن به ایشون. ایشون رفت منبر و گفت اون چه مسلمه است این است که سید الشهدا در کربلا شهید شده، مظنون این است که حضرت زینب هم اسیر شده. اومد پای خب که به نام شما تاریخ و مرثیه خانیم و چیزهای دیگه اینجوری باشه، خب این کی بار ما به منزل میرسه؟ حالا بارهای مختلفی داریم که باید به منزل برسیم. خب مسلمه این کافی نیست برای این همه راجب عزاداری ها و اقابه عزا و چیزایی که خود سیره اهل بیت بوده و اینها. لااقل به عنوان احتمال میشه گفت که به عنوان این که نقل شده چنین، ولی اینکه بنا باشه که ما مطلب تا این خشخاص بگذاریم و بگیم هرچی نقل میشه باید این سند صحیح داشته باشه، سندی که اقلا احکام فقهی را بشه باشه اثبات بکنه. معلوم نیست چیزی تایی کاسه بمونه. پس چه باید کرد؟ نباید اصلا این نارو نرکد. حالا این حاشیه بود، من داشتم میگفتم که روایتی نقل کردن که درباره این که فلسفه مثلا مذموم است و اینا شر و ناس هستن، بدترین مردم کسانیت که اهل فلسفه و عرفان هست. این روایتی نقل عرض کردم سندی نداره. اینو در حاشیه اگر عرض کردم که صرف این که سند نداره من نمیگم این دروغه، فرض کنید راست باشی، ما انقدر روایات عرض کردم متعارض داریم و سند صحیح هم داریم و در فقه روایات صحیح و سندی داریم که اصحاب ترک کردن عمل بهش را قطعا نمیدن بهش. آقایون اهل فقاهت هستن میدونن حتی داشتن سند صحیح دلیل این نمیشه که اون را بهش عمل بکنه. چرا سم این که یه روایتی در قوال الله یه نقل کرده بی سند، این حالا دلیل بشه برای این که بزرگانی از کسایی که میدونید از حالا دیگه اخفا ندارم، حضرت امام رضا الله علیه الیاذ بالله الیاذ بالله مصداق شر الناس باشین، اینا گفتنش به زبان خیلی آسانه اما باید بگیم این یه جایی ما مسئول هستیم باید جوابشو بدیم. واقعا ما حجتی داریم برای مطرح یه روایت معتبری که به اندازه غساله ما متنجس ما بخوان روش فتوا بدیم این اندازه روایت داریم داریم؟ ما بزرگانی همچه شخصیت هایی که عمری و اگر نبود کی جواب این شبهات الهادی رو میداد؟ و اگر مثل نهضت فکری حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه در قم نبود که امروز چند تا از مراجع بزرگ از شاگردهای ایشون هستن مثل علامه مطهری رضوان الله علیه شاگردشون، همه اینا برکاتی است که از یک شخص به نام علامه طباطبایی ناشی شده که ایشون نیامده بود قم و این مکتب را باز نکرده بود، نه مطهری پیدا می شد، نه بهشتی پیدا می شد، نه مفتح پیدا می شد، نه این مراجعی که همی اندازه با معقول اینها آشنا هستن، این مراجع فعلی ما، اینا تربیت می شدن. و نه این شبه هایی که امروز هست به همه دنیا چشمش را به قم دوختن که علمای قم جواب این شبه ها تو بدن و الحمدلله کما بیش هم مشهور هستن، اینا پیدا نمی شدن با صرف علوم رایج حوزه یعنی فقه و اصول اینا که پاسخ اینا داده نمیشه. باز اینا نمیخوام دلیل بگیرم، افراد تفریط هایی در هر دو طرف ممکنه وجود داشته باشه، اما میخوام ببینیم واقعا مسئله چی هست از دیدگاه اسلام. آیا ما باید یعنی از دیدگاه اسلام به خاطر روایاتی که در باب مثلا قیاس واقع شده که چیزی از ابعد لیس ابعد من قول رجال احکام دین را نمیشه با عقل اثبات کرد، من زمنت این که کسانی که قیاس میکنن با عقل خودشون میخوانن، اینا را دلیل میگیرن برای این که اصلا مطلق علوم عقلی اینا مطرود است و نباید ضروری. یا چیزهای شبیه اونی که از بیت ما خارج نشده اینا زخرف است. خب باید گفت این مثلا مسائل ریاضی که امروز برای قبله مثلا ازش استفاده میشه اینها از روایت اثبات شده؟ آیا قرآن داره قبله رو تعیین میکنه یا روایت؟ یا مسائل ریاضی که در نیازهای مختلف زندگی بشر مورد حاجت هست و اینا همه از روایات اهل بیت پیدا شده؟ ما حتی در احکام ارثمون احتیاج داریم به مواصفات ریاضی که از ریاضدانهای قدیم بشر پیدا شده، حالا از هر طایفه ای بودن، چون میراثی است که از میلیون ها انسان در طول تاریخ جمع‌آوری شده، رشد کرده، شده به دست سالان علوم ریاضی شده، جبر شده، معادلات شده، در دست شما استفاده میکنیم. بعد میگیم اینا همه زخرفه، من منزنید به دیوار چون از اهل بیت نیست. در مقابلش این همه آیاتی که تحریص به تعقل، تفکر، تدبر، امثال اینا میکنیم و بالاترش استدلال هایی که در خود قرآن و در خود کلمات اهل بیت مخصوصا در احتجاجاتشون هست، وقتی سوالاتی ازشون میشه استدلال میکنن، قیاس منطقی داشتین میدن. بسیاری از موارد قیاس های استثنائی است. لوکان فیه با آلاتون الا لا نفسانتا می قیاس استثنائی است. و اگر این غلط هست، این چون از ارسطو گرفته شده منطق، پس اینا هم زخرف است و باطل و حرفا. و خود قرآن چرا از این استفاده کرده؟ از این نمیشه استدلال. و امثال اینا من فقط خواستم اجمالا برای شما عرض بکنم که ما این مسئله صادقه بینیم. اینا ارزشش از حل مسئله غساله ما متنجس ارزشش کمتر نیست. اینا با سرنوشت یک جامعه سر و کار داره و سرنوشت آینده اسلام سر و کار داره. اینا رو یه جایی باید حل کرد. بهترین راهش این است که یک فضای پاک سالم دور از تعصب باز پاشه بشینن با هم بحث کنند، مثل بحث های فقهی که ما داریم. من بارها این را ذکر کردم در عرایزم به دوستان، خاطر اینکه اینا نمونه های بارزی است از رشد علمی شیعه. یه وقتی در این شهر مقدس در صحن مطهر حضرت معصومه، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه درس نماز جمعه می دادن و فتوای ایشون این بود که نماز جمعه کفایت نمی کنن. اگه کسی نماز جمعه خوند باید نماز ظهر بخوند، احتیاط واجب. همون وقت در مدرسه فیضیه مرحوم اصفهان تقی خونسالی درس نماز جمعه می دادن و می گفتن واجب عینی است. در یک زمان دو تا فقیه مثل کسانی که استوانه های ورع و تقوا بودن، نمونه تقوای اینها در عالم کم نظیرید. دو جور اختلاف فتوا داشتن و از کنه هیچ کس هم نمی گفت مثلا این آقا ضد اون میگه، این نمیدن چنین نمیدن. بحث علمی آزادی طرفین مطرح میشود، اون حرفشو میزدن. امثال مرحوم امام و اساتید دیگری که استاد مراجع فعلی بودن مثل مرحوم آقای محقق داماد و دیگران، اینا می اومدن درس آقای بروجردی و درس آقای خونسه، هم این حرف رو می شنیدن هم اون رو می شنیدن و بالاخره تا اجتهاد خودشون می چینی انجامید. چرا ما در مسائل اصول دین، در مسائل دیگری که مورد حاجتمون است، چنین جو سالمی برای بحث نداشته باشیم؟ اون آقا نظر خودشان میگه، با ادب با احترام حرف دیگران هم نقل میکنه رد میکنه. اون یکم همینطور حرفه بودم. کم کم از این تضارب افکار حقیقت بیشتر روشن میشه، نقطه های ضعف طرفین بیشتر معلوم میشه، افراد تفرید ها کمتر میشه و مردم و جامعه بیشتر استفاده میکنه. اما به موضع گیری کنیم دو دستگی، این طرف طرفدار معقول، اون هم مخالف معقول. این معقول را واجب میدونه، اون حرام میدونه. خب این به چه نتیجه ای میرسه؟ به چه فایده ای داره؟ نتیجه شاهده کی میشه؟ اما اگر فضای علمی، فضای بحث، فضای تحقیق، گاهی اساتید تأکید میکردن که شما در نظر استاد اکتفا نکنید، ولو شده به عنوان شبهه هم سوال کنید تا اینکه مسئله خوب باز بشه. من خودم یادمه بعضی از بزرگان از مراجعی که از دنیا رفتن رضوان الله علیهم، از جمله خود امام رضوان الله علیه، گاهی درسی میگفتن کسی سوالی مطرح نمیکردن، مثل که آقایون دیشب مطالعه نکردن، منتظر بود که سوال کنید اشکال کنید و درس و خارج. برای همینه که سوالات مطرح بشه، حل بشه، حلاجی بشه. چرا نباید ما در این زمینه هایی که مورد حاجتمون هست، گاهی اختلافات شدیدی پیش میاد، گاهی جامعه ما از بسیاری از علوم محروم میشه، یک فضای مناسبی، فضای سالمی دور از تعصبات و دور از تنگ نظری ها نداشته باشیم که این بحث ها مطرح بشه، هر کسی نظر خودش رو بده تا کم کم ابهام ها کمتر بشه. من نمیگم الان همه، مگه در فقه ما بعد از 1400 سال همه مسائل فقهی حل شده. الان میگه اختلاف نظر بین مراجع نیست، بین استاد و شاگرد اختلاف نظر بوده و هست کسی، ولی این معنی نمیشه از اینکه بحث‌های فقهی مطرح میشه آزادانه. کسانی البته رعایت ادب، اون مسئله دیگه اخلاقی است، همه مسلمان‌ها باید داشته باشه، چه برسه به علما و بزرگان. این نکته‌هایی که عرض کردم برای اینکه جای دیگه فرصتی نیست برای اینا، نه تو درس ادبیات اینا مطرح میشه، تو درس فقه، نه درس اصول. دعایی ممکنه اشخاصی که شذوذهایی دارن گوشه و کنایه به هم دیگه بزنن، اینا چه فایده داره؟ فضایی باشه که این بحث‌ها پخته بشه، آزادانه مطرح بشه، شبهاتی از گفته بشه جوابش داده بشه تا اشتباهات کم بشه و لااقل یک فضای سالمی برای تحقیق به وجود بیاره انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.